بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة السابعة في القبة والفيل وما يرتبط بأحكامهما، من أن لكل متحرك محركا، وفي تناهي المحركات، وفي إثبات القدرة، وفي إثبات قوى من قوى النفس، والإشارة إلى أن النفس ليست بمزاج إلى آخر. در این مرحله موضوع بحث قوه و فعل. در همین جا به مناسبت ارتباط قوه و فعل با مباحث حرکت، بخش عمده از مباحث حرکت هم در همین مرحله مطرح فرموده، ولی بحث را تمام نکردند و بقیه مباحث حرکت را به مرحله هشتم حواله دادن که به دنبال این مرحله می بود. و در حقیقت مرزی بین مباحث این مرحله و مرحله بعد مرز منطقی نیست و به چه ملاکی تفکیک کردن مباحث حرکت و بخشی شد در این مرحله و بخشی شد در مرحله بعد وجه روشنی نداره. ظاهراً اونطور که بعضی از اساتید می فرمودند، مرحوم آخوند موفق نشدند که تنظیم نهایی را برای اسفار انجام بدن. مباحث را نوشته بودند و کمابیش تنظیم کردند، ولی اون کار نهایی که باید در تنظیم مباحث کتاب انجام میگیره موفق نشدند. ولی زا بسیاری از مباحث تکراری هست، بعضی در جای خودش قرار نگرفته، این مباحثی در یک مرحله اومده که مرحله مربوط به مرحله دیگری است. به هر حال اینجا یک فهرست گونه ای از مباحث این مرحله را در آغاز بحث اشاره می‌فرمایند که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید چندان ارتباط منطقی بین این مباحث نیست. از طرف دیگه عناوینی که اینجا ذکر میشه همش عنوان یک بحث مستقل نیست. یه عنوانی رو مثلا اینجا ذکر می‌فرمایند، بعد در دو سطر بهش اشاره میکنند، در تمام این مرحله راجع به این موضوع مثلا دو سطر بحث شده، این عنوانش رو اینجا ذکر کرد. ظاهرا یه مطالبی در ذهن مبارکشون بوده که در اینجا ذکر بفرمایند، اینا رو نوشتن، بعد در مقام این که تنظیم بشد و اینا اون جای خودش را باز نکرده. حالا یک مروری میکنیم روی این فهرستی که اینجا ذکر فرمودن، البته چون تفاصیلش میاد احتیاج به توضیح اینجا خیلی نداره. المرحله تو سابعه، این عنوانم غلطه، رابعه هست، غلطه، سابعه باید باشه. بعضی چاپا مثل این که اصلاحش کرده. فی القوت و الفعل و ما یرتبطو به احکام هما، عنوان این مرحله قوه و فعله و طبعا مسائلی که مربوط به قوه و فعل میشه اونها هم مطرح میشه در اینجا. و ما یرتبطو به احکام اما، مسائلی که ارتباط با احکام قوه و فعل داره. چیه حالا اینا؟ یکی من ان لکل متحرکن محرکن، مباحث قوه و فعل ارتباط پیدا میکنه به مباحث حرکت. در بحث حرکت گفته میشه که هر متحرکی محرک میخواد، این مطلب هم در همین مرحله به اثبات می‌رسه. و فی تناهی المحرکات، خب وقتی هر متحرکی محرک می‌خواد آیا این متسلسلاً پیش میره الی غیر النهایه یا باید برسه به یک محرک اول؟ همینجا بحث میشه که محرکات متناهی هستند و تسلسل در محرکات صحیح نیست. و فی تناهی المحرکات و فی اثبات القدره، قوه با قدرت ارتباط داره. وقتی بحث از قوت میشه، قوه میشه، قوه فاعلی، ضمناً بحث از قدرت هم میشه. و باز به مناسبتی که بحث از قوای فاعلی که میشه، اشاره‌ای به بعضی از قوای نفس هم میشه، به مناسبتی که نفس فاعل ارادی هست و برای اینکه فعل ارادی رو انجام بده احتیاج به قوایی داره، اون قوایی که ارتباط با فعل اختیاری نفس داره اونم بهش اشاره میشه. و فی اثبات قوان من قوان نفس، بعض قوهایی از قوای نفس، نه جمعی قوای نفس. ول اشارت الى ان النفس لیست به مزاجین، همین مطلب رو مثلا یک ساعت یا دو ساعتیشون در اینجا ذکر فرمودن. اصل این مبحث مال بحث نفس ربطی به اینجا نداره. یه اشاره ای در ضمن مباحث به این مطلب شده، در فهرست هم روی این تکیه کردن. مطلب مهمی بوده به نظرشون، شاید هنوز تصمیم نداشتن مباحث نفس رو مثلا در این کتاب بنویسن یا میترسن فوت بشه ازشون این مطلب، اینا تذکر دادن، روش تکیه کردن اینجا که هم نفس لیست به مزاجین. میدونید بحث قدیمی درباره نفس وجود داشته که آیا نفس یک جوهر مجردی است و جوهر است، یا اینکه از قبیل کیفیاتی است که عارض بدن میشه. کسانی که گرایش مادی داشتند از سابق هم بودند و اینا معتقدند که نفس یک مزاج است، یعنی یک کیفیت ممتزجی است از کیفیات بدن. کیفیاتی که اجزای بدنی دارن، که اون کیفیاتی که سابقین قائل بودن، رطوبت و یبوست و حرارت و برودن، یک امتزاجی از اینها، یک حالت امتزاجی اینها اسمش نفس است، اینجور فکر میکردن. در مقابل اینها کسانی که قائلن به اینکه نفس اصلا جوهر است و یک کیفیت نیست تا اینکه یک مزاجی باشه، و بحث مفصلی است که خود شما در مباحث نفس ملاحظه فرمودید، اینجا یه اشاره به این مطلب میشه. و ضمناً و الاشاره الى ان المفارق لا يموت ولا يترك شيئا بالحركه، وقتی صحبت میشه که نفس فاعل ارادی هست و با حرکت فعلشو انجام میده، اشاره هم میشه به این که هر فاعل مجردی چنین نیست. مفارق تام اون فعلش با این که فعل ارادی هست، یعنی فعل اختیاری است، جبری نیست، اما در این حال فعلشو با حرکت انجام نمیده. حرکت احتیاج به ماده و بدن داره، چون مفارقه محض بدن نداره، فعلش با حرکت انجام نمیگیره، و چون تعلق به بدن نداره، موت هم براش معنا نداره. موت عبارت از مفارقت نفس با از بدن. چیزی که بدن ندارد و خودش حیات عین ذاتش هست، این دیگه موت براش معنا نداره. اینم اینجا یه اشاره ای میشه. اینا ملاحظه میفرمایند که چندون ارتباطی با مباحث قوا و فعل نداره. البته نه اینکه هیچ ارتباط نداشته باشه، اما از بحث‌های اساسی قوا و فعل نیست، استطرادن اشاره میشه بهش، ولی در این حال چون مطالب مهمی بوده به نظر ایشون، اینا را روش تکیه کردن که ما همینجا اینا رو بهش اشاره میکنیم. و فی ان مسئله دیگری که اینا را نمیفرمان اشاره، ملاحظه میفرمایید تعبیراتشون دو جوره، یه جا میفرماد فی کذا، یه جا میفرماد ول اشارت اله. در مورد اینکه نفس مزاج نیست یا مفارق موت ندارد، اینا رو میفهمم دل اشاره تعلان، چون اینو مباحث اصلی نیست. اما مباحثی که مستقلا روش عنایت داشتن که جزء مباحث قوا و فعله، میفرمایند و فی ان کل کائن حادثن یسبقه مادتون کما یسبقه عدم. این قاعده معروفی است در لسان فلاسفه که هر امر حادثی مسبوق به ماده و مدت هست. این امر رو در همینجا بحث میکنن، چون صحبت قوه و فعل میشه، حادث چیزیست که قبلا قوه وجودش باشد، پس قوه باید سابق باشه بر فعلیت، پس هر حادثی مسبوق است به قوه و اون چیزی که حامل این قوه است که عبارت باشه از ماده. و فی ان کل کائن حادثن، کائن حادثین اشاره است به این که تمام موجودات حادث دستخوش کون و فساد هستند. اینجور نیست که بگیم موجودات عالم، یعنی موجود ثابتی داشته باشیم که دستخوش تغییر و تحول واقع نشه و در این حال حادث باشیم. کل کائن حادثین، چیزی که در معرض کون و فساد هست و حادث هست، یسبقه مادتون، مسبوق به ماده است، ماده‌ای بر او سبقت دارد، کما یسبقه عدمون. معنای حادث این است که اول نبوده به وجود آمده، پس عدمی سابق بر او هست. این اصلا مفهوم حادثه. علاوه بر این که مسبوق به عدم هست، غیر از این مسبوق به ماده هم هست، باید ماده قبل از او باشه. این قاعده است که در لسان حکما معروفه، البته کما بیش قابل مناقشه هم هست. حالا در جای خودش بحثش خواهد بود. و فی ان الامکان الوقوعیه عرضون، بحث از قوه و فعله، قوه با امکان استعدادی تقریبا مساوق، در صورتی که مفهوم امکان استعدادی رو مقدار توسعه بدیم، نه استعداد شدید. به هر حال قوه با امکان تقریبا مساوق، البته مفهوما اعم است، موردن هم قوه شامل قوه جوهری میشه خود هیولا باشه، ولی امکان استعدادی شامل خود هیولا نمیشه، موردن اعم است قوه از امکان. ولی اونجایی که امکان استعدادی باشه مصداق قوه است. این امکان استعدادی که اینجا تعبیر کردن امکان وقوعی، این هم روش تکیه دارن که این از قبیل اعراض است. من علت این که تعبیر به وقوع کردن، نکته این که امکان وقوعی تعبیر کردن، این است که برای امکان دو جور مفهوم قائل هستند، دو نوع امکان قائل هستند. یه امکانی که صرف یک مفهوم عقلی است، یک اعتبار عقلانی است و ما به ازایی در خارج نداره، مثل امکانی که به مقام ذات ماهیت نسبت میشه، میگیم الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، در مقام ذاتش امکان را داره و این امکان هیچ وقت هم ازش جدا نمیشه، اون وقتی هم که باز موجود میشه و وجوب وجود هم پیدا میکنه، باز هم با توجه به مقام ذات ماهیت متصف به امکان است. این امکانی امر عقلی است، یعنی عقل وقتی میبینه که اقتضای وجود درش نیست و اقتضای عدم درش نیست، مفهوم امکان را انتزاع میکنه و به ماهیت نسبت. پس این امکان یه مابعضایی در خارج نداره، یعنی در واقع و نفس الامر مصداق ندارد، یک امر واقع نیست. پس این امکان نمیشه بگند امرون واقع اون لهو وقوع اون. اما امکان استعدادی که با قوه مساوق هست، این که اینجا تعبیر میکنند به وقوعی، منظور اینه که امکانی که در واقعیت خارجی ما به ازا دارد. به نظر ایشون و جمهور حکما، امکان استعدادی که مصداق قوه هست در مقابل فعلیت، این امکان استعدادی یک امر عینی است و قابل شدت و ضعف از قابل قرب و بعد است. این امکانی که واقع هست و وقوع دارد در خارج، این بحث میشه که آیا جوهر است یا عرض. و نظر معروف، یعنی اون کسانی که قائل به وجود امکان استعداد در خارج هستند، ظاهرا همه قائلن به این که یک عرضی است، از عرض از قبیل کیفیات. و فی ان الامکان الوقوعیه عرض، و فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان و تقدم الفعل علیها بیهی و بالوجوه الکثیره الاخرى. یه مبحث دیگری که مطرح میشه این است که آیا قوه تقدم بر فعل دارد یا فعلیت تقدم بر قوه دارد. در اونجا بحث میشه که از نظر زمان قوه مقدم بر فعلیت است، یعنی قوه هر چیزی را که با همون چیز میسنجیم، اون قوه از نظر زمان مقدم بر فعلیت. ولی اگر این اضافه را در نظر نگیریم، مطلق قوه با مطلق فعلیت، اینجا حتی زمانن هم قوه مقدمه بر فعلیت نیست، برای اینکه بالاخره تا یک چیزی موجود نباشد بالفعل نمیشه چیزی را قوه ای را بهش نسبت داد. پس اگر ما قوه و فعل را به طور مطلق لحاظ کنیم، باز حتی زمانن هم قوه مقدم نیست بر فعلیت. ولی اگر قوهش را با فعلیت خاص در نظر بگیریم، قوهی که مضاف به این فعلیت است، قوت و هاز شی، اینجا قوهش زمانن مقدم است بر فعلیت، ولی به لحاظ سایر اقسام تقدم، مثل تقدم به شرف، تقدم به الیگه، تقدم به تب، سایر اقسام تقدم مال فعلیت است، فعلیت تقدم بر قوه دارد. و فی تقدم القوه علی الفعل به زمان، قوه را نسبت به فعلیت خاص وقتی در نظر بگیریم تقدم به زمان دارد، اما فعلیت تقدم دارد بر قوه بهی، یعنی به زمان و بالوجوه الکثیره الاخرى. اگر ما فعلیت را مطلق در نظر بگیریم، هم به زمان تقدم بر قوه دارد، هم با وجوه دیگری از تقدم. این هم بحثش خواهد بود. و فی اثبات تجدد طبیعه و وقوع الحرکه فی الجوهر، یکی از مباحث مهم این مرحله مسئله حرکت جوهری است که بیت الغزل این مرحله حساب میشه. فی اثبات تجدد طبیعه، یعنی طبیعت جسمانی ذاتاً تجدد هست، نو شونده هست، دائما داره نو میشه. و وقوع الحرکه فی الجوهر که لازمه این که طبیعت جسمانی متجدد و نو شونده باشه، این است که یعنی جوهر جسمانی حرکت داره. اینم یه مطلب. یکی دیگه که به دنبال این مسئله مطرح میشه، بیان حدوث الاجسام به جملتها ولی اشاره الى حدوث العالم کلیهی. البته این بحث از یک نظر متأخر است از بحث حدوث و قدم. اول باید بحث تقدم و تأخر و حدوث و قدم بشه، اون باید بحث بشه در این که آیا انواع حدوث چند قسمه و ما به عالم چه حدوثی را نسبت میدیم. ولی به مناسبت این که بحث قوه و فعل و حرکت به میان میاد و نتیجه این میشه که عالم دائما در حال حرکت هست، یک حدوثی را که مساوق با همین تجدد و نو شدن عالم است به این معنا که اسمش را ایشون میذارن حدوث زمانی، این را به عالم نسبت میدن که عالم جسمانی چنین حدوثی داره. وقتی دائما داره متجدد میشه، هیچ فعلیتی ازش قدیم نیست. دست هر جا روی هر فعلیتش بگذارید، این حادث است. به این معنا تمام اجزای عالم من البد و الالخد متصف به حدوث هستند. حدوث الاجسام به جملته ها، تمام اجسام متصف به حدوث هستند به خاطر همین خاصیت نوشوندگیشون. و طبعا مجموعشون هم که عالم هست، اون هم به این معنا حادث خواهد بود. ولی اشارت الی حدوث العالم کلیهی و نحو وجود العقلیات، ضمناً در مقابلش عالم جسمانیات که نوشونده است، متقابلاً اشاره میشه که عالم عقلیات دیگه تجدد ندارد، اون متصف به ثبات. یعنی اشاره به وجود عقلیات این استطرادنه، جز مباحث قوه و فعل نیست، مگر از اون جهت که چون در مقابل قوه فعلیت هست، لازمه قوه تجدد است، لازمه فعلیت تام هم ثبات و بی‌تحرک. و باز در همین جا مسئله زمان مطرح میشه. بحث زمان را ایشون در باب قوه و فعل مطرح فرموده و اثبات زمان و فاعلی و قابله، در اینکه زمان یه علتی میخواد برای پیدایشش که فاعل است و چیزی که متصف به زمان میشه و قبول میکنه زمان را، این چی هست که متصف به زمان میشه، این هم یکی از مباحثی است که در این مرحله مطرح میشه. و انه لا يتقدم عليه شيء الا الباري جل ثناؤه، چیزی مقدم بر زمان جز ذات الهی نیست. حالا جای این سوال هست که منظور از این تقدم چیه؟ اگر تقدم زمانی است که ذات الهی هم تقدم زمانی بر عالم نداره، بر زمان نداره. اگر تقدم غیر زمانی است، خب تقدم دهری جواهر مجرده هم تقدم دهری دارن بر زمان. این چطور میفهمن لا یتقدم علیه شیء الا الباری؟ و معمولا در این جاها گفته میشه که عالم مجردات تام را اینا از سقع ربوبی حساب میکنن، اینا وجودشون تتفل وجود واجب هست و مظهر اسماء و صفات واجب هستن. اینه که تقدم باری با تقدم باری اینها هم که فانی در حق هستن، اونها هم تقدم دارن، یه همچه توجیهاتی میشه. علایان منظورشون این است که در عالم ماده چیزی مقدمه بر زمان نداریم. باز در همین تعبیر هم جای مناقشه هست که چه نفع تقدمی، تقدم مثلا بالعلیه گفتیم، خب وقتی زمان علتی دارد اون مقدم خواهد بود. برحال اگه مناقشه هم باشه در جای خودش خواهد اومد. و فیه فصولون، این یک فهرستگونه بود از مباحث این مرحله که البته فهرست کاملی هم نیست، کما این که مباحث اصلی همه اون چه هم که گفته شده همه مباحث اصلی نیست. فا فصل فی معانی القوه. ان لفظ القوه یقال بالاشتراک الاسمی على معان كثيره ولكنها يشبه ان تكون موضوعه اولا للمعنى الذي في الحيوان الذي يمكنه به ان يكون مصدرا لافعال شاقه من باب الحركات ليست باكثريه الوجود. طبعا بایست در هر مبحثی وقتی مسائلی مطالبی میخواد مطرح بشه، اول مفهوم ما باید، مطلب ما باید مطرح بشه که وقتی میگیم قوه و فعل اصلا قوه یعنی چی، توضیحی درباره مفهوم قوه داده بشه. اشاره میفرماید به این که قوه مفهوم واحدی نداره، از قبیل مشترکات لفظی است، یعنی معانی داره که یک جامعه ذاتی بین این معانی نمیشه اثبات کرد و اصطلاحاً باید بگیم این از خبیر مشترکات لفظی است، یعنی یک لفظ است که با چند وضع برای چند معنا وضع شده. در فارسی هم زیاد داریم، لفظ شیر، لفظ دوش، امثال اینا در زبانهای دیگه هم هست و از جمله در عربی و از جمله در اصطلاح فلسفی. خود اصطلاحات علوم هم گاهی مشترکاتی داره، غیر از اینکه در لغت معانی متعددی داره، اصطلاحات هم گاهی مشترک است. در یک علم ممکنه یک لفظ چند تا اصطلاح داشته باشه. ولی قابل این بحث هست که آیا بین این معانی متعدد مناسبتی هست یا نه. فرق است بین این که دو معنا با هم یک جامعه ماهوی و ذاتی داشته باشن، مثلا مفهوم حیوان که مشترک بین انسان و فرس هست، در اینجا مفهوم حیوان یک جامعه ذاتی است بین این دوتا مفهوم و بنابراین که حمل جنس بر نوع حمل اولی است، اصلا اشتراک در مفهوم دارد، یک معنایی است مشترک بین دو معنا. ولی گاهی هست که مشترک لفظی است، جامعه ماهوی بینشون نیست، ولی مناسبتی هست، یعنی ابتدا واضح لفظ را برای یک معنایی وضع کرده، بعد به مناسبت این معنا انتقال پیدا کرده به یک معنای دیگری، اون معنای دوم عین معنای اول نیست، جامعه ماهوی هم با اون نداره اما مناسبت داره. اینجور چیزا زیاده و این یک بحثیست مربوط به زبانشناسی که معانی مشترکی که در یک زبان هست پیگیری میشه که به چه مناسبت از این معنا به معنای دیگه منتقل شدن، خواه واضح شخص معینی باشه یا گروه خاصی باشن یا عموم مردم، به هر حال ذهن انسانی به چه مناسبت از یک معنا منتقل شده به یک معنای دیگه و همین لفظی که برای یک معنا وضع شده بوده بار دیگه این را اومده برای معنای دوم وضع کرده، چه مناسبتی و ارتباطی بین اینا هست. این البته تأثیری در مباحث فلسفی نداره، فقط یک عنایت به مسئله لغوی و زبانشناسانه هست که ارتباط به این معانی را و نکته انتقال از یک معنا به معنای دیگر را بیان کنه. فخر رازی ایشون اومده یک وجهی برای انتقال بین معانی قوه ذکر کرده در مباحث المشرقیه که تقریبا عیناً مرحوم آخوند این را نقل کردن در اینجا و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه عین این بیان را نپسندیدن و درش تصرفی کردن و خودشون یه وجه دیگری را در حاشیه ذکر فرمودن که ملاحظه نمی‌کنید. اون معنای اون بیانی که فخر رازی داره اینه که ما ابتدا چیزی که از قوه می‌فهمیم و از عرف خودمون، قوه به معنی نیرومندی است. وقتی میگیم یک کسی قوی است یا نیرومند است، این یه معنای واضحی داره که همه میفهمن. اون عبارت از این است که یه موجودی که زنده هست، اراده و شعور داره، این بتواند یه کارهای سختی را انجام بده که اکثریت همگنانش نتونن اون کار را انجام بدن. مثلا فرض کنید در یک محلی، در یک دهی، در یک مشرمه‌ای وقتی یه فردی یه کارهایی انجام میده، یک وزنه‌هایی رو برمی‌داره که اکثریت نمی‌تونن بردارن، این میگن عجب آدم نیرومندی است. در صورتی که اگر کاری باشه که همه میتونن انجام بدن یا اکثریت میتونن انجام بدن، کسی نمیگه این آدم نیرومندی است، همه دیگه هم همین آدم. این نیرومندی که ما میگیم یه وصف خاصی است که به یک انسان‌هایی یا حیوانی، یه موجود زنده نسبت میدیم که افعال شاقی را انجام میده که دیگران به راحتی نمیتونن انجام بدن. شاق بودنش هم همین است که به نسبت به دیگران شاق است. قوت اینه، اینا میگیم چنین کسی دارای قوت هست و خودش میشه قوی. پس قوت صفتی است که حکایت میکند از این که یک موجود حی افعال شاقی را میتواند انجام بده. این معنا رو که وقت در نظر بگیریم میبینیم که یک مبدعی داره و یک لازمی داره. به تعبیر فخرالمحققین یا مشککین، بله، مبدأ قوت، این نیرومندی، ایشون میگه که مبدأش قدرت. یعنی ما گفتیم فاعل حیی که کاری شاقی را انجام بده. مفهوم قدرت همونطور که در جای خودش بیان شده و در همین جا هم اشاره خواهد شد، در همین مباحث هم خواهد اومد، کون الفاعل الحی به حیث و ازا شاء فعل به ازا لم یشاء لم یفعل. این حیش هم از همون شاء در میاد و ازا گاهی حیش هست، میگن کون الفاعل به ایسه ازا شاء فعل به ازا لم یشاء لم یفعل، چون مشیت مخصوص موجود زنده دی. پس اگر یه موجود زنده ای که طبعا شعور داره و اراده و مشیت داره طوری باشه که هر وقت خواست بتونه یه کاری رو انجام بده، این میگن قدرت داره. اگر نتونست میگن عاجزه، قدرت نداره. اون نیرومندی عبارت از این بود که افعال شاقی رو انجام بده. این افعال شاق وقتی میخواد انجام بده باید یک صفت نفسانی یا صفت جسمانی داشته باشه که وقتی بخواد بتونه اون کار شاق رو انجام بده. از این جهتشون میفرمایند که مبدأ قوت، اون معنایی که ما ازش میفهمیم از قوت، مبدأش قدرت و این یک لازمه ای داره. لازمه این که شخص قوی باشه و بتونه کارهای شاقی رو انجام بده یک امریست که داخل در مفهوم نیست ولی لازمش هست، و اون اینه که شخص قوی وقتی میخواد یک کار شاقی رو انجام بده این کار رو باید به پایان برسونه تا بگیم این نیرومنده، میتونه این کار رو انجام بده. معناش اینه که در بین راه وانه میمونه، وقتی یک کار سنگینی را شروع بکنه این را میتونه به انجام برسونه، تمامش میکنه. وانه میمونه یعنی منفعل نمیشه از اون کار و از اون ماده ای که داره روش کار انجام میده. طبع این کار چون شاق هست این است که فاعل را متأثر بکنه، چون از قبیل حرکات دست و پنجه نرم کردن با یه ماده خارجی هست. فرض کنید وزن برداری، کشتی گرفتن و کارهای شاق انجام بده. این کار شاقی را که میخواد انجام بده این فاعل های متعارف منفعل میشن از اون ماده ای که روش کار انجام میدن، متأثر میشن، خسته میشن و در نتیجه وا میمونند از ادامه کار. اما آدم نیرومند خسته نمیشه، منفعل نمیشه، یعنی سهل الانفعال نیست. اگه منفعلم میشه خسته هم میشه، دیر خسته میشه. پس لازمه این که انسانی یا موجود حیی کارهای شاقی رو انجام بده و بتونه اون کار شاق رو درست انجام بده این است که سهل الانفعال نباشد، صعب الانفعال باشد. خب فخر رازی میگه یک مبدأ داشت قوت که عبارت بود از قدرت، یه لازمی هم داره و اون عبارت است از صعوبت انفعال یا عدم سهولت انفعال. چون این دوتا متلازم هستن با قوت، لازم باشه که قوت مبدا داشته باشه، بعدم لازمی داشته باشه. این دوتا متلازمن با قوت. به این مناسبت ذهن واضع منتقل شده به هر یک از اینها. یک بار قوت را به معنی قدرت به کار برده که یکی از معانی قوت قدرت، یعنی عیناً همون کون الفاعل به سزا شائفل و ازالم یشعلم یفعل، و یه بار هم به معنای صعوبت انفعال به کار برده، مثل این که میگن فلانون مصحاحون، یعنی قوی است از نظر مزاج و زود منفعل نمیشه، زود مریض نمیشه، صعب الانفعال است در مقابل مرض، مرض زود برش غالب نمیشه، تأثیر نمیگذاره درش. این مصحاحیت اینو تعبیر میشه به قوه، در مقابل لا قوه که کسانی که زود مریض میشن، ممراض هستن، سریع الانفعال هستن. این دوتا را حکما میدونید از قبیل کیفیات حساب میکنن، میگن یکی از کیفیات قوه و لا قوه است. این قوه و لا قوه یعنی صعوبت انفعال یا سهولت انفعال. لا قوهش سهولت انفعال است، قوهش صعوبت انفعال است. این لازمه انجام افعال شاق بود، عدم انفعال. قوه را به همین معنای لازمش هم به کار بردن. پس غیر از اون معنای اصلی دو تا دیگه معنا پیدا شد، یکی معنی قدرت که مبدأ قوت است و یکی معنی عدم سهولت انفعال یا صعوبت انفعال که لازمه همون معنای اول. تا حالا سه تا معنا برای قوت پیدا شد. از یه دیدگاه دیگری وقتی ما به قوت نگاه میکنیم، میبینیم قوت یک معنای جنسی داره. قوت این است که آدم بتونه کارهای شاقی را انجام بده. پس اصل انجام دادن کار و تأثیر در یک شیء یه معنای جنسی است. یک نوع ازش اون تأثیری است که در مورد چیزهای شاق انجام میده و همراه با صعوبت انفعال است. تقریبا این به منزله نشانه فصلش هست. معنای جنسیش اصل و تأثیر است، مؤثریت فی الغیر. این به منزله جنس است برای مفهوم اون قوت، اون معنای اصلی قوت که نیرومندی بود. جنس نیرومندی تأثیر در غیر است، منتها تأثیر وقتی به گونه ای بود که متأثر نمی شود از مورد فعل، اون میشه قوت، و اگر متأثر میشه لا قوت است. پس از یک طرف جنسی ما برای قوت در نظر میگیریم که عبارت باشه از مؤثریت، مؤثریت فی الغیر، و از طرف دیگه باز لازمی برای این در نظر میگیریم. وقتی میخواد آدم در غیری تأثیر بکند، اون غیر یمکن ان یتأثر، پس من مؤثر میشم درش. قبل از این که من تأثیر بکنم درش، امکان تأثیر را دارد، امکان اثر پذیری را از فاعل دارد. پس از یک طرف جنسی برای ثابت میشه که اون اصل مؤثریت هست، اون میشه یکی دیگه از معانی قوه، عبارت قوه فاعلی، مطلق قوه فاعلی، مؤثریت فی الغیر، یکی از معانی قوه است که با توجه به جنس معنای معروف قوت این معنا پدید میاد و قوت بار دیگه وضع میشه برای این معنای جنسی. و از طرف دیگه لازمش که امکان هست، باید مورد امکان این تأثیر را داشته باشه. اون امکان هم میشه یه معنای دیگری که همون معنایی است که در اینجا در مقابل فعلیت ما به کار میبریم و اصل مفهوم قوه و فعل همین معناست. اونای دیگه مستقیماً با این مباحث سر و کار نداره و یک نوع استطرادی ذکر اونجا داریم، ذکر اون مباحث در اینجا. پس کیفیت انتقال ذهن از معنای قوی به معنی نیرومندی به این معنای امکان به این صورت بود که جنسش را در نظر گرفتیم و لازمش را، لازمه این که فاعلی تأثیر کند در غیر این است که اون غیر امکان اثرپذیری را داشته باشد. برای همین معنای لازم هم بار دیگه لفظ قوه را وضع کرد. ضمناً اشاره می‌کنم به یک اصطلاح خاصی که اون دیگه کیفیت انتقالش روشن نیست مگر از همین امکان دست و پایی بکنه. اون معنای اصطلاحی است که در ریاضیات به کار میره. در ریاضیات ما اون چه با مفهوم قوه آشنا هستیم، به اینجا اشاره نشده، قوه است که در مورد عدد به کار میره، میگن توان. دو به توان دو، به توان سه، به توان چهار، این در عربی قوه گفته میشه. در فارسی هم قبلا هم میگفتن به قوه دو، به قوه است. نظیر این در هندسه هم مطرح میشه، میگن خط در قوه مربع است. یعنی خط با مربع اون رابطه ای رو داره که یک عددی با توان خودش داره، با چیزی که توانش رو داره. دو به توان دو میشه چهار، یعنی اگر دو را ضرب در خودش بکنی میشه چهار. مقدار خط را اگر ضرب در خودش بکنی میشه مساحت مربع. این رابطه بین خط و مربع هم هست، اون رابطه‌ای که بین دو و چهار هست که میگیم دو به قوه دو میشه چهار، خط هم به توان دو یعنی مقدارش اگه در نظر بگیریم میشه مربع. این اصطلاح در ریاضیات هست، ولی تعبیری که ایشون به کار بردن یه مقداری ابهام داره. میگن ما وقتی خط را با مربع در نظر میگیریم و میبینیم که من شأن الخط این است که در مربع یافت شود، یعنی ضلعی از مربع حساب بشه، چون هر خطی را نمیتونیم نسبت به هر مربعی بگیم این خط در این مربع وجود داره. یه مربعی که اضلاعش هر کدوم مثلا یک متر هست، یه خط ده متری درش وجود نداره. لیس من شأنه ان یوجد فی المربع. اما خط یک متری چرا؟ من شأنه ان یوجد فی المربع یعنی یکی از اضلاع مربع است. با توجه به این مفهوم قوه را در اینجا به کار میبرن. قاعدش این بود که چون خط من شأنه ان یکون یوجد فی المربع، بگن خط در قوه این را دارد که در مربع یافت شود. ولی ظاهر عبارت اینه که مربع را قوه خط حساب میکنه. به هر حال حالا این یه مقدار باید در اصطلاح مهندسین بیشتر دقت کرد که قوه را دقیقاً به چی به کار میبرن. خط میگن قوه مربع را دارد یا مربع میگن قوه خط را دارد؟ ولی مناسبتش علی حال امکان و ان یوجد فی هست، یعنی بعد از این که ما لازمه نیرومندی و تأثیر در غیر را که عبارت بود از امکان محل و مورد و متعلق در نظر گرفتیم و قوه را به این معنا وضع کردیم، بعد اینو توضیح میدیم، میگیم مربعی که یمکن ان یوجد فیه خطون، اون فتح خط خاص، این هم قوه بهش اطلاق میشه. حالا به خود مربع اطلاق میشه یا به خطش، بحث به عبارتش این است که به خود مربع گفته میشه یا شبیهش در عدد. این هم رو در پایان ذکر میکنن. و متقابلا مقابل این معانی قوه فعلیت به کار میره، چون قوهی که معنی نیرومندی است اگه در مقابلش فعلیت گفتیم یعنی ضعف، اون قوهی که معنی قدرت هست در مقابلش اگر فعلیت به کار بره اونجا معنیش عجز، و همینطور سایر اون قوهی که معنی امکان هست در مقابلش ضرورت به کار میره. اون قوهی که به معنی این رابطه‌ای که بین خط و مربع است در اون خطی که چنین رابطه‌ای را ندارد به کار میره، لا قوه به کار. اینا هم مقابلاتش را اشاره میکنند که البته در همه این موارد در اصطلاح شایع کلمه به فعلیت به کار نمیره، بعضی جاهاش فعلیت به کار میره. مثلا قوهی که یک کیفیت در مقابلش نمیگن فعلیت، مصحاحیت میگن قوه، اما ممرازیت رو نمیگن فعلیت، ممرازیت رو میگن لا قوه. یا مثلا همین قوهی که در ریاضیات به کار میره ما در مقابلش فعلیتی اصطلاح ریاضی نداریم که معنی فعلیت استعمال میشه. ولی دیگه برای این که مشابه سازی بشه ایشون میگن اگر فعلیتی در اینجا به کار بره به این معناست.
استاد ببخشید، این عددی که در مربع حاصل میشه به صورت مساحت توان دارد که ازش جذر بگیرن، پس به این معنا
میشه گفت. البته نمیگم غلطه، اصطلاح چیه؟ اصطلاح به چهار میگن قوه دو هست.
بله من به این معنا میخوام عرض کنم.
بله
چهار توان جذر
توان جزگیری داره، صحیح. اصطلاحا ریاضیگین به چهار میگن قوه دو هست یا دو میگن بالقوه چهار هست؟
دو به قوه
دو هست. این ظاهر عبارتش اینه که مربع قوه دو هست اصطلاحا، البته بی وجه نیست، یعنی یمکن، خودشون هم اینجور میگن یمکن ان یوجد فیه هذا الخط، چون یمکن ان یوجد فیه هذا الخط میگیم قوه این را دارد. ولی من تشکیکم در اصطلاح ریاضی اینه که اونا قوه را به چه کار میکنه. فی معانی القوه، ان لفظ القوه یقال بالاشتراک الاسمی علی معانی کثیره. کلمه قوت به صورت اشتراک لفظی بر چند معنا اطلاق میشه. ولکنها، در این حالی که معانی متعدد است اما بی ارتباط نیست، بی مناسبت نیست. واضح اول وضع کرده کلمه را برای یک معنایی، بعد به مناسبتی منتقل شده به معنای دیگر. لکنها یشبه ان تکون موضوعتا اولا للمعنى الذي في الحيوان. می توان گفت که ابتدا معنای اصلیش یه چیزی بوده، بعد به مناسبت انتقال حاصل شده از اون معنا به معنای دیگری، گو اینکه اون معنای دوم شده موضوع له جدید و بعد شده از قبیل مشترک لفظی. اما مناسبتی هست بین دو معنا. ابتدا وضع شده بوده برای اون معنایی که در حیوان است. منظور از این معنا یعنی اون واقعیتی. کلمه معنا زیاد به کار میره اشاره به یک امر ما، یک حقیقتی، یک امر موجودی. اون معنایی که در حیوان است، که اون معنا یمکنه بهی. بعضی توجه دارید که بعضی عبارات‌های عربی هست که ترجمه تحت لفظی نمیشه کرد. یمکنه، ما دیگه نمیتونیم ترجمه فارسی بکنیم، باید بگیم که برای او ممکن است. یعنی که در فارسی تعبیر ما لازمه، نه متعدی. در عربی متعدیه، ما در فارسی وقتی میخواییم ممکن او رو معنا کنیم یعنی برای او ممکن است میگیم. الذی یمکنه بهی، یعنی به سبب این معنا برای او امکان دارد، برای حیوان امکان دارد که ان یکون مصدرا لافعال شاقتین. اون چیزی که به واسطه او امکان پیدا می کند که کارهای شاقی انجام بده، منشأ افعال شاقی بشود. اون افعالی که از باب حرکات است، از قبیل کارهای دفعی نیست که از مجردات صادر میشه، کارهای دفعی است که از موجودات حیوانی که موجود حیی که مادی هست انجام میده. لیست و اکثریت الوجود، اینم صفت برای افعال شاقتنه. افعال شاقی که از باب حرکات نیست و علاوه بر این از باب حرکات است، علاوه بر این یه افعال شاقی است که اکثرا نمیتونن انجام بدن. اکثر اون صنف، اکثر اون نوع، اکثر اون جنس، بستگی داره به این که به کجا ملاحظه بکنیم. و تقریبا مثل عدم ملکه میمونه که شأنیت درش لحاظ میشه. گاهی شأنیت در صنف است، گاهی در نوع است، گاهی در جنس. بله گفتنش که میشه گفت، اما مراد گوینده همین بوده یا نه بعید میدونم. من لیست به اکثریت الوجود، منظور اینه که ما این که میگیم افعال شاق هست، اگر جوری باشه که شاق هست برای یک مثلا یه فرد ضعیفی از یه نوع دیگری یا از یک صنف دیگری، پس که برای بچه ها شاقه، اما در برای خود اون گروه شاق نیست، گروه سنی، یا برای اون صنف شاق نیست. حالا فرض کنید که اکثرا هم انجام بده، اکثریت و صدور از این صنف باشه، این دلالتی بر قوت نمی کنه، قوت اینجا به کار نمیره. ظاهرا منظور اکثریت الوجود هست نسبت به اون موضوعی که ما بهش در بین اون موضوع میخوایم این بحث را به یک فردی یا به یک گروهی نسبت بدیم. همینطور که عرض کردم، مثلا میگیم این مرد نیرومندیست. اگر اکثریت مردها همین کارها رو به سهولت انجام میدن، این نمیگن این نیرومند. وقتی میگن این مرد نیرومندیست که اکثریت مردها به راحتی نمیتونن این انجام بدن، از عهده انجام دادن این کار بر نمیاد.
اکثر نیرومندان،
تناقض گفتیم؟ این نیرومندی رو مقایسه کردیم با یک جنسی، یعنی اکثرا یه وقت میگیم مثلا اکثرا مردان ایران نیرومندن، باز اینو نسبت به کل مردهای جهان ملاحظه کردیم، این اکثریت نسبیز، ولی اونی که ملاک این است که نیرومندی نسبت داده بشه این است که در بین نوع انسانها، نوع مردهای جهان اکثری نیست. خب اکثرا قویان یعنی نسبت به اون اقلیت، اینجا قید اکثرا میکنید. اگه شما بگید قوی هن، هم بگید این دانش آموزان همه قوی هستن و اصلا ذهنتون منتقل به دانش آموزان دیگری نشه که باشون مقایسه کنید، این معنا نداره. شما وقتی میگید این دانش آموزان قوی هن که لااقل اگر دانش آموزان دیگری هم الان با اینا مقایسه نمیشن ولی بالقوه در نظرن، یعنی اگر با دانش آموزان دیگری مقایسه کنیم که در سالهای دیگری، در کلاسهای دیگری، در مدارس دیگری هستن نسبت به اونا، اگر فقط اینا باشن دائم اینا، این محل تازه به حسب این ادعاست که این معنای لغوی که ما از قوی میفهمیم اینه که باید مقایسه بشه با افرادی که اکثرا اکثریت ندارند نسبت به این موضوعی که میگه. یسمی ضده الضعف، در مقابل این قوت که معنای عرفی معروفش هست، نیرومندی، در مقابلش ضعف به کار میره. و کأنها زیادتون و شدتون فی المعنى الذي هو القدره. حالا اینا داشته باشید که بعد میخواد بگه که مبدأش قدرت هست. این قوت زیادتی و شدت در قدرت هست. شما اینو به انسان، به موجود حی نسبت میدیم، انسان یا حیوان، حیوانی که ایشون میگن همینطور که عرض کردم منظور یعنی موجود حی، به این موجود زنده نسبت میدیم که افعالی را انجام بده. این افعالی رو که موجود زنده انجام میده با مشیت و اراده انجام میده، پس مصداق قدرت هست. کی بهش میگیم قوی؟ هر وقت قدرت دارند یا نه؟ اون کسی که قدرت بیشتر دارد، قدرتش زیاد است. قوی به کسی میگیم که قدرت دارد و قدرتش بیش از دیگران است. خب قدرت چیه؟ تعریفی حالا اینجا از قدرت میده. کون الحیوان به حیث یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر عنه الفعل اذا لم یشاء، اذا شاء افعل اذا لم یشاء لم یفعل. ضد و ذالک المعنا، اون معنایی که اعم است از قوت، یعنی خواه شدت داشته باشه خواه نداشته باشه، اون ضدش عجز است. قوت ضدش ضعف است ولی قدرت ضدش عجز. و اما لازم، گفتیم قوتی که معنی نیرومندی هست یک مبدعی داره که قدرت هست، یه لازمی هم داره. لازمش چیه؟ اما لازم فهو ان لا ینفع الشیء به سهولتین. این لاین انفعل الشیء در اینجا منظور شیء خارجی نیست، منظور همین فاعل. فاعل در با سهولت منفعل و متأثر نشود. از چی؟ طبعا از اون ماده که روش انجام میده، با عواملی که مزاحم هستند. و ذلک لأن الذی یزاول الحرکات الشاقه ربما ینفعل عنها و ذالک الانفعال یسده عن اتمام فعلیهی. کسی که در صدد اعمال شاق برمیاد، کارهای سخت میخواد انجام بده، بسا هست که از اون کارها منفعل شود و این انفعالش او را از اتمام کارش باز دارد. فلاجرم، پس وقتی از اتمامش باز میداره پس اون کار شاق را نمیتونه انجام بده، پس قوی نیست. قوی اون کسیه که بدون اون کار شاق را به پایان برسونه. پس برای اینکه به پایان برساند باید سریع الانفعال نباشد، زود متأثر نشه، منفعل نشه. پس لازمه یه قوت و نیرومندی این است که سریع الانفعال، سهل الانفعال نباشد. وقتی میگیم که این کار را خوب انجام میده، قوی است بر این کار، بالاخره ملاک قوت رو ما باید یه چیزی قرار بدیم که بگیم این قوی است چون این کار را میتونه انجام بده. بله اون وزن بردار میفرمایید وزن مثلا 200 کیلویی نمیتونه بزنه، اما 150 کیلویی میتونه بزنه. حالا نتونه 200 کیلویی را بزنه ولی بازم قوی است. اما قوی است نه به خاطر این نزدن 200 کیلوش، بلکه به خاطر زدن 150 کیلوش. پس نسبت به اون کار تواناست، اونا میتونه انجام بده. پایان دادن همون چیزی را که یقبا علی، اون را باید پایان بده. اون دیگه نسبی نیست. بالاخره این معیار رو باید در نظر بگیریم، بگیم این بر این کار تواناست، اون دیگری توانا نیست. این کار خاص رو باید در نظر بگیریم. فلا جرم صار لا انفعال دلیلا علی الشده، پس دلیل شدت و قوت این است که سریع الانفعال نباشد. اذا ثبت ذلک، یعنی وقتی توجه کردید شما به این که قوت یه مبدعی داره که قدرت هست و یه لازمی دارد که عدم الانفعال است، صعب الانفعال بودن است، اون وقت میگیم که این قدرت بار دیگه برای مبدعش وضع شده و بار سوم برای لازمش که صعوبت انفعال باشه. فنقول انهم نقلوا اسم القوته، تا به حال یک معنا برای قوت گفته بودیم و اون توانایی بر انجام کارهای شاق. معنای دومش این است که نقلوا الی ذالک المبدا، مبدا قوت که عبارت بود از قدرت. پس معنای دومی پدید آمد که قوت مساوی است با قدرت در این معنا. و الی ذالک اللازم، بار دیگه وقت نقل کردن به لازم این قوت و اون لا انفعال است. این یک بار، تا اینجا سه تا معنا پیدا شده داره قوت. ثم ان القوه لها وصف کل جنس لها، اگر ما تحلیل کنیم معنای قوت همون نیرومندی را، یک معنای عامی توش پیدا میشه که به منزله جنس است. و لها لازمون، و یک لازمی هم داره که عبارت بشه از امکان. اون معنای جنسیش و کونها صفتن مؤثرتن فی الغیر، میگیم تأثیر کند در غیر، انجام بدهد یک کاری را روی ماده ای، و این کار از عهده هر کسی بر نیاید. پس یک اصل تأثیر در غیر یک مشترکی است که به منزله جنس است برای معنا، و یه لازمی هم داره که نشانه فصلش هست تقریبا. و اما لازم فاول امکان، لان القادرن لما صح منه ان یفعل و صح منه ان لا یفعل کان صدور الفعل منه فی محل الامکان، که گفتیم لازمش امکان است. به چه لحاظ میگیم این لازمه قدرت است، لازمه قوت امکان است؟ برای اینکه گفتیم قوی کسی است که میتواند کاری را روی چیزی انجام دهد، اون چیزی یعنی تأثیر کند در اون شی، اون شی قبل از این تأثیر امکان این تأثیر را دارد. کان صدور الفعل منه فی محل الامکان و حیز الجواز فکان الامکان لازم له. و اذا ثبت ذلک، خب وقتی این معنا را باز در نظر گرفتید که یک جنسی دارد و یک لازمی، میگیم به این جنس و به این لازم هم قوت اطلاق میشه، یعنی دو وضع دیگه هم پیدا میکنه، میشه پنج معنا. نقلوا اسم القوته الى ذلک الجنس و هو کل صفت مؤثرت فی الغیر من حیث هو غیرون. در آینده خواهیم گفت که این من حیث هو غیرون را که میگیم به چه لحاظه، برای اینکه تأثیر شی در نفسش صحیح نیست، اگر تأثیر در هر چی بکند اون حیثیت باید مغایر باشد با حیثیت فاعلیت. این یه مطلب. مطلب دیگر الی ذلک لازم که عبارت بشه از امکان، پس قوه گاهی معنی امکان هم به کار میره. فیقولون از صوب الابیض بالقوت اسود، یعنی یمکن ان یسیر اسود. یه وقت میگیم یسودهو شیئان، اون تأثیر غیر است، اما خود این یمکنه ان یسود، امکان رو به این نسبت بینیم که ممکن است، جایز است، صحیح است، محال نیست.
درست
عرض کردم به خاطر همین جهت که گفتیم چیزی یسود الغیر، اون اسوداد از اون فاعل صادر میشه نه از صوب. این بله این حالت انفعالیشه، این فاعل نحویست نه فاعل فلسفی. میگیم یسوده الفاعلش از صوبه، اما این فاعل حقیقی فعل نیست، اون کسی که مسوده هست، اون چیزی که مسوده هست اون فاعله در واقع، این انفعاله. ثم انهم سموا الحصوله والوجوده فعلا. خب گفتیم تأثیر و فاعل و ایجاد یک شیء این قوه است، اون چیزی که حاصل این تأثیر می شود میشه فعل، می تواند این کار را انجام دهد، قوت این را دارد، مبدعی دارد که این فعل ازش صادر بشه، وقتی صادر شد میشه فعل. یعنی ارتباط اصلی کلمه قوه و فعل مال همینه، یعنی قوه فاعلی است که نتیجهش میشه فعل، قوت این را دارد که فعل را انجام بده، رابطه بین قوه و فعل مال همین جاست. بعد منتقل شده، قوه که منتقل شده به یه معنای دیگری، بالملازمه فعلیتش در مقابلش، در مقابل قوه های دیگه به کار میره، بلکه اصل معنای فعلیت با انفعال سر و کاری نداره. مثلا وقتی میگیم هاز از صوب یمکنن یسوده، یمکنن ینفعل، صریحا بگید یمکنن ینفعل، امکان این انفعال را دارد، یمکنن یؤثر فیه الغیر، این حالت انفعالی که امکانشو داره وقتی تحقق پیدا میکند، تحقق پیدا میکنه یعنی منفعل میشود، اما میگیم منفعل میشود بالفعل، این شد فعل در مقابل اون قوه. کلمه فعل اینجا مناسبتی نداره، ولی چون این قوه فاعلی با فعل مناسبت داشته، قوه را که از معنای فاعلی به معنای انفعالی هم انتقال دادن، فعلیت مقابلش هم انتقال پیدا کرده، فقط صرف یه اصطلاحی است، ولی حقیقتا اونجا انفعال است نه فعل. و این لم یکن بالحقیقت فعلا، این اسودادی که حاصل میشه این حقیقتا فعل نیست، بل و تأثیرن، بل انفعالن و تأثیرن، ولی وقتی قوهش منتقل شد از فاعلیت به قوه انفعالی، فعلیتش هم به تبع منتقل میشه. فانه لما کان المعنى الموضوع له اسم القوه، اولا کان متعلقا بالفعل، اون معنایی که اولا موضوع له اسم قوه بود، تعبیرات رو دقت بفرمایید، لما کان المعنى الموضوع له اسم القوه، اولا این اسم القوه نائب فاعل موضوع است، اون معنایی که اسم قوت برای او وضع شده بود، الموضوع لهو که وضع شده بود برای اون معنا اسم قوت، اولا اون معنا چون کان متعلقا بالفعل قوی بود، قوت داشت که کار انجام بده، اون معنا تعلق به فعل داشت، فهاهنا در اینجا هم وقتی اون معنا را از فاعلیت نقل دادن به انفعال، مقابلش هم به تبع نقل داده شد، فهاهنا لما سمو الامکان بالقوه، تأثیر را نه بلکه لازمش که امکان بود را قوه نامیدند، سمو الامر الذي يتعلق به الامکان، اون امری هم که متعلق امکان بود که حصول و فعلیت باشد، اون را هم اسمش گذاشتن فعلیت. تا اینجا پنج معنا برای قوه به دست آمد. ثم ان المهندسین لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه ان يكون ضلعا لمربع خاص و بعضها ليس ممكن له ذلك، خطی را با مربع مقایسه میکنن، میگن این خط میتواند ضلع مربع باشد، اما خطی که کوتاه‌تر یا بلندتر هست نمیتواند. جعل ذلك المربع قوت ذلك الخط، مربع را قوه این خط قرار دادن. نه خیر، بله نه، خط کوتاه بلندتر هم نسبت به مربع خاصی، ذالک مربع، مربع این خاصه، مربعی که هر ضلعش یک متر است، مساحتش یک متر مربع است، خط دو متری نمیتونه درش پیدا بشه. بله زل ان لمربع خاص، روی این کلمه خاص تکیه کرد. بعض حاله ایسه ممکنن ولو خط مستقیم است، اما زل این مربع نمیتونه باشه، زل این مربع دیگر نمیتونه باشه. اون وقت گفتن که این مربع قوه، این مربع قوه این خط است. که انه امر ممکنون ذالک فیه، یعنی زل بودن این خط برای این مربع امری است که ممکن است در این مربع. و خصوصا لما اعتقد بعضهم ان حدوث المربع هو به حرکت ذالک الزل اما نفسی. معمولا در هندسه قدیم اینجور تعلیم میدادن که برای پیدایش مربع اگر ما خط مستقیم را به طرف افقی حرکت بدیم سطح مربع قدید میاد. یه خط مستقیمی داشته باشیم، اینا اینطور بکشیم بره جلو به اندازه ای که یه زل دیگه یه متری به وجود بیاد، این میشه مربع. پیدایش مربع را اینجور اثبات میکنه. چون بعضی معتقد شدن که حدوث مربع به این است که یک زلعی به اندازه خودش حرکت کند، وقتی حرکت می کند مربعی پدید میاد، پس در واقع این زلع است که یقوا ان یوجد المربع، پس قوه این را دارد که مربع را ایجاد کند. این مناسبه است که ما خط را بگیم قوه این را دارد که مربع را ایجاد کند. خب تا اینجا معانی قوه معلوم شد. و اذا عرفت القوه، وقتی شما معانی قوه را دانستید، اینجا حقشون بود که نقطه بزنن، ویرگول مناسب نیست. وقتی معانی قوه را دانستید، عرفت القوی، اون چیزی که قوه را بهش نسبت میدید، دارای قوه است، ذو القوه است. و همینطور ضدش هم را میشناسید، عرفت ان ضد القوی اما الضعیف. وقتی میگیم چیزی قوت دارد در مقابلش، به معنای اول که انجام افعال مصدریت برای افعال شاق بود، در مقابلش میشه ضعف. به معنای دوم که قدرت بود، در مقابلش میشه عجز، عاجز، در مقابل قوی میشه عاجز. معنای سوم همینطور، هر کدوم یه معنای مناسب خودش داره. ضد القوی یا ضعیف است طبق معنای اول، یا عاجز است طبق معنای دوم، اما سهل الانفعال طبق معنای سوم، ضروری در مقابل امکان. این معنای پنجم است، اینو قبلا ذکر کردن. اول باید غیر المؤثر بگیم، و اما غیر المؤثر در مقابل مطلق مؤثر که جنس برای قوت بود. و بالاخره در مقابل این معنای ششمی که به مهندسین نسبت دادن، مقابلش اما لا یکون المقدار الخطی زل ان لمقدار مربع سطحی مفروز مفروز. غیر قوش هم اونیه که اینجوری نباشد، یعنی خطی باشه که نتونه زل مربع قرار بگیره. کل واحد من هذه المعانی المقابله به جهت المقابله به جهت اخرى، هر یک از این معانی مقابل است با یک جهتی که متناسب با خودش است. تا اینجا باز تحلیل معنای قوت و مناسبت اینها تمام شد. اینجا هم باید پوان گذاشت، باز ویرگول مناسب نیست. بعد برمیگردن که حالا این معانی که ما برای قوت ذکر کردیم بسیارش گذشته یا در جای خودش خواهد اومد، یک قسمتش هست که ما در اینجا باید مطرح بکنیم. اونی که از هست همون قوه انفعالی است، ولی ایشون اول قوه فاعلی را ذکر میکنند و بعد قوه انفعالی را. قوهی که معنی امکان است قبلا بحث شده، اما قوتو به معنی امکان فقط سلف ذکر و احکامی فی ما مضا. بعد تأکید میکنن روی این مطلب که تنبه میدن که این امکانی که ما میگیم غیر از امکان در مقابل وجوب و امتناع است. اون امکان لازم ماهیت است، این معنای عقلی است، ولی این امکانی که اینجا ذکر میکنیم امکان استعدادی است. و امکان حاصل امکان المقابل للفعل، اون امکانی که در مقابل فعلیت به کار میره غیر از امکانی است در مقابل وجوب و امتناع به کار میره. غیر الامکان المقابل للضرورت ذاتیه للوجود که میشه وجوب، یا ضرورت عدم که میشه امتناع، عن الوجوب و الامتناع. لما سیتزه فی اثبات الماده لکل ذی حدوث و تجدد، در اونجا بحث شو خواهیم کرد. طبق اون قاعده که هر ما امر متجددی ماده دارد، اونجا توضیح خواهیم داد که این امکان یک امر عینی است. و اما القوت به معنی اسر الانفعال، یکی از معانیش این بود، قوه در مقابل لا قوه، اسر انفعال، فهو احد الانواع من الکیفیه، اقسام کیفیت رو که ذکر میکنند، یکیش هم قوه و لاقوت هست. مثال بزنند به مساحیت و ممرازیگن. این هم در باب کیف باید بحث بشه، به اینجا مربوط نیست. و اما القوت به معنی شده و به معنی القدره، فکه انها انواع للقوت به معنی صفت المؤثره. اصل معنا همون فاعلیت و تأثیر در غیر است. اون را که بحث کنیم انواعش قدرت و سایر معانی هم روشن میشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.